بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم. تشکر میکنم از حسن سلیقه‌ای که دوستان برگزار کننده این جلسه نشون دادند و در 32 سالگرد مرحوم دکتر شریعتی این نشست رو در دانشکده‌ای و در ساختمان و تالاری ترتیب دادند که حدود 40 سال پیش از این مرحوم دکتر شریعتی نهضت بیداری و احیاء فکر دینی و روشنفکری دینی رو از جمله در همین دانشگاه شروع کرد و دهه منجر به انقلاب، یعنی سالهای 56، سالهای 46 تا 56، در واقع باید این دهه رو دهه طوفانی مجاهدات معرفتی دکتر شریعتی نامید. حرکت عظیمی که از مشهد شروع شد و به تهران و سپس کل کشور دامن گسترد و برای نسل ما فقط یک نوستالژی نیست، بلکه شریعتی که امروز تو این دقایق تو این فرصت من میخوام بهش اشاره بکنم، فراتر از یک نوستالژی است و بازخوانی معرفتی شریعتی است از اون زاویه که برای دهه چهارم انقلاب چه کمکی به ما میتونه بکنه. شریعتی و نیاز و درد امروز ما، یا یکی از دردهای امروز. مرحوم دکتر شریعتی در مشهد که باید اون رو شهر تضادها نامید، به لحاظی حرکتی رو شروع کرد که شاید خودش پیشبینی نمی کرد که بعد چه ابعاد گسترده و تاریخی پیدا بکنه. مشهد رو شهر تضادهای بزرگ نامیدم، ممکنه یه معنای خوب و یک معنای بد داشته باشه. شهری که هم نطفه انجمن حجتیه در اونجا بسته شد و هم نطفه گروه های مثل سازمان چریک های فدایی و گروه های چپ در این شهر بسته شد، یعنی از احمدزاده ها و امیر پرویز پویان تا شیخ محمود حلبی. شهری که از اولین مهدیه کشور که بعد مادر مهدیه ها و نهضت مهدیه سازی در کشور شد، مهدیه مرحوم عابدزاده، ابتدا در مشهد تأسیس شد در دهه های 20 و 30 و کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم استاد محمد تقی شریعتی که باید از اون مرد بزرگ هم به تجلیل یاد کرد و تعبیر خوبی است که او رو سقراط خراسان نامیدند و کانون نشر حقایق اسلامی مشهد الهام بخش بسیاری از کانونهای معرفتی و روشنفکری دینی در سطح کشور از جمله حسینی ارشاد شد در دهه‌های بعد. شهری که و خراسان منطقه‌ای که هم نطفه عرفان و ادبیات فارسی در قرن‌های گذشته در اون بسته شد و هم قوی‌ترین نگاه‌های انتقادی به تصوف و فلسفه در خراسان شکفت. شهری که هم رهبری فرزانه انقلاب، کانون مبارزات اون از دهه 40 به بعد بود و هم از اون طرف قطب مقابل انقلاب، رهبری شاید پلیدترین گروه های ضد انقلاب، منافقین و سازمان فاسد شده مجاهدین که ظرف چند دهه از چریک های ضد امپریالیست تبدیل شدن به مزدورهای صدام و صهیونیسم و تحت الحمایه ارتش آمریکا در عراق در آمدن، همه به یک معنا خواستگاهشون این شهر و این استان بود. این ممکنه یه معنای خوب داشته باشه و یک معنای بد که من به اون نمیخوام بپردازم، ولی معتقدم یه بحث مفصلی یه وقتی راجع به جامعه شناسی مبارزات در خراسان به خصوص از دهه 20 به بعد و تأثیری که در انقلاب به خصوص در عرصه های معرفتی انقلاب در سطح کشور ایفا کرد بررسی بشه. مدت هاست من به این مسئله اندیشیدم و فکر میکنم جای کار داره. تقریبا هیچ جریان اصلی معرفتی مذهبی و غیر مذهبی، راست و چپ، انقلابی و ضد انقلابی نیست که به یه معنا یه ریشه و سابقه ای در خراسان و مشهد نداشته باشه. این به نظرم جای تحلیل داره. و برسیم به این موضوع که مشهد شهر شریعتی و مطهری که اصلی ترین ایدئولوگ های انقلاب به خصوص در یکی دو دهه منجر به انقلاب بین نسل جوان و اصلی ترین الهام بخش های روشنفکری دینی و جوانان مبارز بودند. نسل ما که شرایط اجتماعی خاصی داشتن در اون یه دهه مونده به انقلاب زیر نسیم کلمات امام شریعتی و مطهری با مفاهیم اسلامی و انقلابی آشنا شدن. من شریعتیزم رو قبول ندارم و معتقدم که خود مرحوم دکتر شریعتی رو به عنوان یک دوگم قبول نداشت. اساساً برجسته ترین خصلت شریعتی دوگم ستیزی او بود. با همه جزمیات در افتاد. جزمیات عوامانه مذهبی تا جزمیات مارکسیستی تا جزمیات روشنفکری غربی و لیبرال دموکرات تا جزمیات شاهنشاهی، از جزمیات ارتجاء تا جزمیات مارکسیستی، این خصلت اصلی فرهنگی شریعتی بود. و به همین دلیل من میخوام ادعا کنم که خود شریعتی با شریعتیزم مخالف بود، ولی مدرسه شریعتی، مدرسه فکری شریعتی شاید یکی از فعالترین مدارس مفهومساز انقلاب بود. در دهه منجر به انقلاب قطعا فعالترین کانون مفهومسازی برای روشنفکری دینی که در خدمت انقلاب امام قرار گرفت. بسیاری از مفاهیم انقلاب را از قبل ساخت و پرداخت و در کادرسازی انقلاب بسیار مؤثر بود. من میتونم چند جلد کتاب در نقد شریعتی بنویسم، اما بیش از اون میتونم، دو برابر اون میتونم کتاب در خدمات شریعتی بنویسیم، در مد خدمات او به جامعه دینی و به جنبش انقلابی. اولین باری که من یادم میاد به خاطر یه مطلب، نوشتن یه مطلبی توبیخ شدم، سال پنجم ابتدایی بود در مدرسه که یه انشایی بدون موضوع معلم ادبیات ما از ما خواست و ما چون تو خونه ای بودم که این مفاهیم خیلی عادی بود و رایج بود، طبق همون چیزایی که اون موقع سال 52-53 بود مکرر تو خونه میشنیدم و میخوندم و میدیدم و اینا، بیشتر میشنیدم البته، موضوع انشا رو یادم میاد به راهنمایی پدرم که اینجا الان ایشون اومدن، به احترام مرحوم دکتر شریعتی ایشون اینجا اومدن که از دوستان با سابقه مرحوم بودن، ایشون در کنار مرحوم استاد شریعتی و مرحوم دکتر و بسیاری جلسات مرحوم شریعتی در مشهد، خب در منزل پدری ما گاهی و دوستان پدر من در همون کانون نشر حقایق اسلامی که به نام دوستان کانونی مطرح بودند برگزار میشد. این جمله ها برای ما تو خونه عادی بود و من نمیتونستم بفهمم حساسیت اینها رو با توجه به سنم. یادم میاد در کلاس پنج ابتدایی انشایی از ما خواستن که این انشا رو من راجع به انقلاب الجزایر نوشتم، البته با کمک ایشون پدرم، و بعد تحت تأثیر همین بحثایی که از مرحوم شریعتی نوارهاش بود راجع به انقلاب الجزایر و فانون و اینا، و از جمله این عبارتشو نوشتم که هر انقلاب دو چهره دارد، خون و پیام. و به خاطر همین جمله یادم میاد منو از کلاس آوردن دفتر و 3-4 ساعت اونجا توبیخ و تنبیه و اینا شدیم، در حالی که خودم نمیدونستم هنوز که چرا این جمله ها اینقدر خطرناکه و چرا اینقدر این جمله ها حساسیت ایجاد کرده. شریعتی یک نوستالژی برای نسل انقلاب هست، اما یعنی عبارات، مفاهیم، گفتمانی که مرحوم دکتر شریعتی در اون سالهای حساس تولید کرد در برابر جریان‌های روشنفکری چپ و مارکسیستی و در برابر ایدئولوگ‌های رژیم شاهنشاهی و رژیم نظام تفکر سلطنتی و شاهنشاهی و ایران پرستی ایران منهای اسلام و باستانگرایی و شوونیسم و ناسیونالیسم افراطی، او شاید مؤثرترین کسی بود که فرهنگ عاشورا، انقلاب، عدالت علوی، علی، حسین، فاطمه رو و زینب رو مطرح کرد و به میان نسلی آورد که اون نسل خجالت میکشید، شرمنده بود از این که مذهبیه، شرمنده بود از این که مذهبیه. شریعتی خیلی مؤثر بود که نسل مذهبی ما در دانشگاه ها به جای اینکه شرمنده باشند سرشون رو بالا بگیرند، با افتخار نام حسین و زینب و علی و فاطمه رو به زبان بیارند. این خدمات شریعتی همه صدمات و اشتباهات و خطاهای او رو به نظر من پوشش میده، همه اونا رو جبران میکنه. احیاء غیرت مذهبی و شیعی و علوی و انقلابی در دورانی که مذهب عامل تخدیر بود و عامل تحقیر بود. عبارات شریعتی، بعضی از عبارات شریعتی در دوران انقلاب تبدیل شد به شعارهای انقلاب. آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند و الا یزیدی اند. چقدر ما از این جملات و عبارات داشتیم که کافی بود برای که بچه مسلمان ها رو با افتخار سرشون رو بالا بگیرن و وارد عرصه مبارزات اسلامی بشن. و من به شما بگم کادر جمهوری اسلامی و انقلاب در بعد از پیروزی، همین بچه های دانشگاهی و طلبه و فرهنگی ما بودند که تحت تأثیر ادبیات امام شریعتی و مطهری بودند. نمیخوام اینا رو البته در یک سطح بشمارم، ولی تأثیر، کمیت تأثیر، سعه تأثیر بیشتر به او توجه دارم، به عمق و بحث و دقت فعلا کاری ندارم. اما جدا از این نوستالژی ها که حالا برای ماها معنا داره، برای نسل شما دیگه معنا نداره و وقتی کتابای او رو بخونید اون معنایی که برای ما داشت برای شما نداره، جدا از اون، امروز من میخوام از بعد معرفتی یه نگاهی بکنم به برخی سخنان او که در این حال که ممکنه بسیاری از مطالب قابل نقد باشه، اما همچنان میخوام ادعا کنم حرفهایی داره برای گفتن به ما در دهه چهارم انقلاب و نمیدونم به اینا چرا توجه نمیشه. استفاده های ابزاری از شریعتی له و علیه انقلاب توسط گروه های مختلف شده و میشه و خواهد شد، اما اینکه کدام بخش از سخنان او در کنار خطاهای او که نباید خیانت تلقی بشن بلکه باید خطاهای معرفتی دانسته بشن، در کنار اونها خدماتی که او ایده ها امروز به شرایط انقلاب ما همین امروز میکنه، چرا به اینا کم توجهی میشه؟ اولین بار بسیاری در نسلی که در انقلاب و هم پای انقلاب بزرگ شدن و رشد کردن با کلمات شریعتی تمایل و اعتقاد به مفاهیمی مثل اسلام سیاسی، اسلام انقلابی، جهاد، شهادت مطرح شد و آشنایی با روح عاشورایی و حسینی و عدالت‌خواهی علوی. خیلی ها بودن که اولین بار با زبان و بیان او با این مفاهیم روبرو شدن. البته من اون سالی که دیگه ایشون از دنیا رفت تازه 13-14 سالم بود، دورانی که دیگه نزدیک انقلاب بود و تنها خاطره‌ای که از او دارم بخشی از جلساتی بود که در همین منزل پدری ما برگزار می‌شد و من خیلی در مقام درک و داوری در مورد محتوای سخنان او نبودم، اما اون چیزی که از همونجا روشن بود سوز انقلابی و شور مقدس او و عشقش به ایدئولوژی انقلابی اسلام و آگاهی بخشی بود. می دیدم که 7 ساعت 8 ساعت لاینقطع توی جلسه، یک جلسه خانگی که مثلا 10-12 نفر مستمع داره و خودش هم می دونه بیش از نیمی از اینا اصلا متوجه نمیشن چی میگه، شاید 7 ساعت 8 ساعت برای همون نوار ضبط صوت این صحبت می کرد. من یادم گاهی خوابم می برد دوباره بیدار می شدم میدم این هنوز داره حرف میزنه و سیگار میکشه، دوباره میخوابیدم چرت میزدم بیدار میشدم میدیدم هنوز نشسته همونجا داره حرف میزنه و تعجب میکردم که این همه انگیزه از کجا میاره این آدم برای 10-15 نفر تو یک جلسه مخفی خانگی و برای یک ضبط صوت در واقع 7 ساعت 8 ساعت با درد عرق می‌ریزه و صحبت میکنه. اونی که برای ما مسلم بود شور شریعتی بود و درد دین. ممکنه یک معرفت شناس، یک فیلسوف، یک متکلم، یک فقیه، یک مفسر، یک حدیث شناس، یک مورخ مطالب او رو بررسی کنه و ده ها نقد به او وارد کنه و این انتقادها واردم باشه و واردم هست. ممکنه بخشی از سخنان او انسجام منطقی نداشته باشه، ممکنه تناقض بین حرفا پیدا شه، ممکنه ادعاهای شاعرانه باشه، ممکنه افراط و تفریط پیدا کنه، اما یه چیز رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه و او درد دین و شور مقدسی بود که در او بود و تأثیر عمیقی که او گذاشت برای ایجاد یک نسل جدید روشنفکر مسلمان مبارز و مجاهد که همین نسل جزو نیروهای اصلی بودند که انقلاب امام رو به ثمر رسوندند. اینو نمیشه انکار کرد. خدمات او بر صدمات او بیشک میچربه. خطاهای او رو خیانت نباید تلقی کرد. کسانی به بعضی خطاهای او به چشم خیانت نگاه میکنن و کردن و این به نظر من یه افراطه، بی‌انصافی است. خطای معرفتی رو نباید خیانت عمدی تلقی کرد. در تمام آثارش یک رگه بارز وجود داره و اویی که او احیاء دین و فکر دینی و شیعی رو میخواد. او در یک فضایی که غرق در توهین به فرهنگ و فکر دینی و تحقیر بچه مسلمان‌ها و حذف دین از عرصه سیاست و اجتماع و فاصله انداختن بین دین و سیاست، بین دین و علم، بین دین و حقوق، بین دین و عدالت، بین دین و زندگی، او داره این وسط انتحاری عمل میکنه برای که این فاصله ها ایجاد نشه. دعوت اصلی شریعتی بازگشت به خیش، بازگشت به دین، احیاء فکر دینی و نگاه کردن به دین نه به عنوان یک، به تعبیر جامعه شناسا، به عنوان یک سنت مرده، بلکه به عنوان یک دعوت زنده است. نگاه به دین نه فقط به عنوان یک فرهنگ، بلکه به علاوه به عنوان یک ایدئولوژی، یعنی راه چگونه زیستن، چگونه عمل کردن و چگونه اصلاح کردن. اسلام به عنوان تئوری یک انقلاب، نه به عنوان یک دین شخصی و سلیقه‌ای و ذهنی و فردی. اسلام همون مقدار که فردی است اجتماعی است، همون قدر که عبادی است سیاسی است. این دعوی اصلی شریعتی بود. بقیه اگر چیزی هست در حاشیه است. متن شریعتی این بود و این یعنی کسی این حرف رو میزنه که درد دین داره و الا کسانی که به نام روشن فکر دینی یا متدین هم اون زمان بودن، هم بعد از او بودن، هم قبل از او بودن، مدام تمام تلاششون در جهت اثبات جدایی دین از سیاست و اجتماع و اقتصاد و زندگی بود، نفی ایدئولوژیک بودن دین بود، تعریف غیر ایدئولوژیک از دین بود، اینا زیاد بودن. اینا تیپایی هستند که به نظر من هیچ وقت درد دین نداشتن، اما او درد دین داره. هر کسی که راجع به دین نظریه میده و اظهار نظر میکنه روشن فکر دینی نیست. بعضی‌ها فکر کردن هر کس راجع به دین نظر میده میشه روشن فکر دینی. روشن فکر دینی کسی است که دغدغه دین او رو وارد عرصه نظریه پردازی میکنه. حفظ دین، تعظیم دین، تقویت حضور دین و پویا کردن دین در عرصه زندگی بشر. نه حذف دین و به حاشیه بردن دین و تجزیه دین، نسبی کردنش، شخصی کردنش، منزوی کردنش. این دغدغه دینی نیست. این نمیتونه دغدغه روشنفکری دینی باشه. مرحوم شریعتی ضمن ده ها سخنرانی مهم در دهه 50، یعنی یه دهه به انقلاب، بحثای بسیار مهم راجع به هویت دینی انقلابی و اسلامی ایرانی کرده. من دوستان رو ارجاع میدم که رجوع کنن به اون بحثا در مجموع آثارش، از جمله در کتاب بازگشت، در چه باید کرد، در خودسازی انقلابی، در انسان بی خود، در ویژگی های قرون جدید، در مذهب علیه مذهب و در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی. من البته اینا رو اون موقعی که جوان بودم خوندم و گاهی بعدها دوباره رجوع کردم، حاشیه‌هایی زدم، انتقاداتی دارم، اما دلم میخواد برای درک همین روح، همین روح انقلابی شیعی که در شریعتیست، از این منظر شما نگاه بکنید. دغدغه احیاء تفکر و تمدن اسلامی رو داره در برابر تجدد زدگی و غرب زدگی، دغدغه شوروندن و احیاء دین رو داره در برابر تهجر دینی و مذهبی، میخواد از ساحت دین دفاع کنه. من بعد از حالا سالهای مراجعه مجددی کردم برای این جلسه دیروز به بعضی از همین آثار ایشون، ببینید چقدر اینا امروزیه، قابل انتقاد هست اما امروزیه، و چقدر از اینا به درد مشکلات ما تو دهه چهارم میخوره اگه درست بازخوانی و قرائت بشه. شریعتی یه آدم کلاسیک نبود. اکثر ما و شماها کلاسیکیم، دانشگاهیمون و طلبم، یعنی یه مسیری روشن همینطور پیش پای ما، چه کار میخوای بکنیم؟ من میخوام بشم آقای دکتر، خانم دکتر، من میخوام بشم آیت الله، مجتهد بشم. شریعتی هیچی نمیخواست بشه، برنامه برای شخص خودش نداشت. احساس من اینه، مثل یک مجاهد دنبال معرکه میگشت تا دین خودش رو به تشیع علوی ادا کنه، خودسوزی میکرد. ما و شما اهل خودسوزی نیستیم، ما داریم زندگیمونو میکنیم، ما مدرک میگیریم، زندگی میکنیم، اشتغال، ازدواج، مسکن، حق ما هم هست، خیلی هم خوبه، ولی ما همه آدمای طبیعی هستیم. شریعتی آدم غیر طبیعی بود، آدم عادی نبود، کلاسیک نبود. شما میدونین اکثر غریب به اتفاق اظهار نظرهایی که شریعتی کرده اصلا مربوط به رشته درسیش نیست. بعضیا فکر میکنن ایشون رشتهش جامعه شناسی بوده. نه در ایران در دانشگاه مشهد نه در پاریس ایشون درسهای رسمی و کلاسیکی که خونده ارتباطی نداره، نه به اسلام شناسی نه به جامعه شناسی. من یه وقتی اینو گفتم تو دانشگاه تهران چند سال قبل، بعضیا فکر کردن که چون فکر میکنن دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و رشته‌های کلاسیک ما اینا محور معیار علم و با سواد و بی سواده، فکر کردن که من گفتم که دکتر شریعتی سواد نداشته چون معیارشون این دانشگاهه. من داشتم میگفتم دانشگاه ما سواد نداره، نگفتم شریعتی بی سواده، گفتم دانشگاه بی سواده. دانشگاهی که شریعتی رو پس زد، او رو واجد نصابهای علمی و کلاسیک نمیدونست، این دانشگاه ارزشی نداره. حوزه ای که متحری رو پس میزنه و مجبورش میکنه ترک کنه حوزه رو، و دانشگاهی که متحری رو نمیپذیره و تا آخر عمرش باش چکوچونه میزنه سر مدرک و حقوق، این دانشگاه ارزش علمی نداره. اون دانشگاهی که کسی که توش جامعه شناسی میخونه قدرت یک نظریه پردازی اسلامی ایرانی تو جامعه شناسی نداره، مترجم و نقاله و مقلد. اونی استادش که روانشناسی میخونه قدرت یک توان ارائه یک نظریه و نظریه پردازی اسلامی ایرانی در عرصه روانشناسی نداره، تو تعلیم تربیت نداره، تو اقتصاد نداریم. این مدرک این دانشگاه دلیل بر سواد و بیسوادی کسی نیست، از جمله شریعتی. ایشون پایان نامش هم توی پاریس میدونید چی بود؟ که اصلا اون پایان نامش هم ایشون میده تو این کتابی که خانومش نوشته، میگه که اصلا اون پایان نامه رو ایشون نه اعتقادی داشت نه علاقه، فقط می‌خواست این مدرک اینجا رو بگه که وقتی برمیگرده بگن آقای دکتر، بعد گوش کنن به حرفش، چون تا نگن آقای دکتر که کسی گوش نمی‌کنه، والا چیزی به او اضافه نشد. هر چی که او گفت از دانشگاه نیاموخته، اون چی که او گفته اکثر این کتاباش هیچ ارتباطی با رشته دانشگاهی نداره. پایان نامش تو پاریس که دکتراشو میگیره میاد چیه؟ تصحیح یک کتابی در باب تاریخ بلخ، یک کتابی اونجا ترجمه کتابا رو میکنه به عنوان پایان نامه، ایشون تصحیح و ترجمه میکنه یه رساله مختصری راجع به تاریخ فضائل شهر بلخ. هر چی داره از مطالعات و نبوغ و توان شخصی خودشه. من گفتم الان اینو میگم، میگم دانشگاهی که تا آخر سر مدرک با شریعتی و متحری چونه میزنه و سر حقوق و سر استخدام، این دانشگاه بی سواده و اون حوزه مشکل داشت.
چرا باید این دو نفری که اصلا ایدئولوژی انقلاب رو برای قشر روشن فکر ما این دو نفر ساختن، هر دوی اینا به یک معنا مطرود شدن 4 دهه پیش. این اشکال به اینا نیست، اشکال به اوناست. یه نکته هم، چون بحثی که منتشر شد که مکاتبات شریعتی، اون مطالبی که تو بازجویی‌هاش نوشت در زندان با سواک، که خب اونجا یک بحثی شد دیگه، یادتونه کتاب‌های نوشته شد و اینا، دو طرف هم آدمای مبارز و سلیم النفس و با حسن نیتی بودن. بالاخره این بحث شد که آقا شریعتی تو اون نامه بازجویی 30-40 صفحه‌ایش با بازجوی خودش در سواک میگه که آقا ما و شما در یه چیز مشترکیم، هر دومون هم با آخوندا هم با کمونیستا مخالفیم. شما جلوی کار من نگیرید، شما دارید با آخوندا و کمونیستا مبارزه میکنید، منم مبارزه فرهنگی با اینا میکنم. اون بخشی از بازجوییش که مسئله درست کرده، بعد گفتن بله دیدی شریعتی سواکی بود و با دستگاه ساخت علیه روحانیت و علیه کمونیستا برای که چیز شه. یک نکته من راجع به این عرض بکنم، اتفاقا کتابی دیدم اخیراً راجع به همین تاریخ مسائل اسلامی قبل از انقلاب و برام خیلی جالب بود که رهبری، مقام معظم رهبری یه حاشیه‌ای زده براشون، ایشون از دوستان صمیمی و قدیمی و نزدیک دکتر شریعتی بودن. ایشون و دکتر خیلی از قبل از انقلاب در حدی که با اسم کوچیک هم صدا می‌زدن. دیدم یه دو تا حاشیه زده ایشون برای این کتاب، سه تا حاشیه زده و هر سه تا در دفاع از شریعتی، و ایشون میگه ممکنه در بعضی از مطالب و مفاهیم مضامین شریعتی انتقاد باشه و انتقادم هست، قابل انتقاده، اما این اتهام که شریعتی ساواکی بوده و با ساواک ساخته، این نمیچسبه به او. من دیدم، حالا کاش که می آوردم با خودم، تو ذهنم نبود که اینو میخوام بگم، ایشون سه جا در اون کتاب حاشیه زده و در دو جا میگه که، یا یه جا یا دو جا، ایشون صریحا میگه که هر چی که به او بچسبه مارک ساواکی بودن بهش نمیچسبه. او بازجوی خودشو داره فریب میده، تو زندان با بازجوش داره خصوصی یه چیزی مینویسه، داره فریب میده و تقیه میکنه پدر بنده که حالا اینجا ایشون تشریف دارن. ایشون نقل کردن، اینم من خوبه بگم برای که ثبت بشه، چون آخرین حرفایی بود که دکتر شریعتی قبل از اینکه بره به اروپا و به نحو مرموزی از دنیا بره، اینا رو گفته در مشهد. خب ایشون از زندان آمده بود بیرون، یه سری مقالاتش هم در کیهان اون موقع چاپ میشد که در نوعی هم به نحوی هم دفاع از ملی‌گرایی ایرانی بود، و بعضیا میگفتن که شریعتی با دستگاه ساخت، ولش کردن، داره ایدئولوژی شاهنشاهی، ایدئولوژی ایرانگرایی و ملی‌گرایی رو در خدمت رژیم و علیه کمونیست‌ها مقالاتی داشت، داره چاپ میشه. اینا البته درساش بود تو همین دانشکده مشهد، در همین دانشکده، و بحث اسلام شناسی و کلاسای تاریخش بود که خب نقد مارکسیسم بود و یه بحثای تو حوزه ملی‌گرایی و اینا. اونا داده بودن، حکومت داده بود، کیهان اون موقع چاپ میکرد و این خیلی بد شده بود برای او که خب اینم داره همکاری میکنه. ایشون در اون آخرین جلسه که میاد مشهد و مزینان میره و بعد از اونجا دیگه میره برای تهران و با یه گذرنامه که فریب میده ساواکو و میره اروپا، در جلسه که داشت منزل ابوی ما، به ایشون صریحا این رو گفته بود که حالا این عبارات، چون ایشون دوباره به من الان گفتن، من حالا این عبارات اگه یادم نباشه، ولی مضمون اینه که من اگر تو زندان همکاری میکردم با اینا، حاضر بودن که همون لحظه اصلا رو من فشار می آوردن که من تسلیم شم، همون موقع منو وزیر فرهنگ کنن، و حتی حاضر بودن، آمریکا حاضر بود به جای سلطنت پوسیده شاهنشاهی یه جمهوری آمریکایی هم در ایران درست کنه، تو اون شرایطی که رژیم متزلزل شده بود، حتی حاضر بودن منو رئیس جمهور اون جمهوری آمریکایی هم بکنن. و من ماها در تکسلول در زندان کمیته مقاومت کردم، فقط برای که همچی امتیازی رو ندم به اینا. اگر این امتیاز رو میدادم دیگه علی شریعتی نبودم. و این همون تعبیر رهبری است. ایشون هم با تعبیر دیگری همین رو در حاشیه‌ای که زدن به اون کتاب صریحا ایشون نوشتن که من اصلا همچی عقیده‌ای در مورد او ندارم، و او به نظر من در مقام در قصد فریب ساواک اینا رو نوشت که ولش کنم بیاد بیرون و بعدم بره. در تایید او یه مطلبی من اینجا دارم از با مخاطب‌های آشنا، راجع به همون زندان میگه که من شکست نمیخورم، ایمان و دوست داشتن رو این تنم کرده. وقتی تنهای تنهایم کردند و دنیایم چند و جب در چند و جب، تنگ و تاریک مثل گور، بریده از جهان و جهانیان، دور از عالم زندگان، یادها و نامها نیز از خاطرم گریخته بود، توی تکسلول انفرادی کمیته، در خالی ترین خلوت و مطلق ترین غیبت که هیچ نبود و هیچ نمانده بود، باز هم در آن خالی و خلاء محض چیزی داشتم. در آن غیبت محض حضوری بود، در آن بی کسی محض احساس می کردم که چشمی مرا می نگرد، می پاید، دیده می شدم. احساس می کردم که چشمی مرا می نگرد، حس می شدم. بودنی در خلوت من حضور دارد، کسی بی کسیم را پر می کند. در آن فراموش خانه نیستی و تاریکی و وحشت، یار تماشاگری دارم که یاد و وجود و حیات و روشنی را در رگهایم تزریق می کند. حتی گاهی سلامش می کنم، گاهی از او خجالت می کشم، گاهی از او چشم می زنم. مواظب اعمال و رفتار و افکار خیشم، گاهی در آن قبر تنها خودم را برایش لوس می کنم. از این که می بینم از من راضی است، از کارم خوشش آمده است، به خود می بالم، کیف می کنم، خودخواهیم اشباع می شود، سرفراز و مغرور، قوی، روشن و خوب. این متنیه که بعد از زندانش نوشته. چطور همچی کسی می تونه تسلیم شده باشه؟
به نظر شما اگر شریعتی الان زنده بود، بیشترین انتقاداتش در چه مورد و بیشترین دغدغه‌اش؟
شما اگه اون موقع بودین چجوری بودین؟ اول از خودتون بپرسین. اصلا این سوالا سوالای ژول ورنی و یه مقداری تخیلی. اگه فلانی به جای اون وقت بود، به جای اینجا اونجا بود، چیکار میکرد؟ چه میدونیم چیکار میکرد؟ اصلا انسان ها که قابل پیش بینی نیستن. من عرض کردم اصلا من کمال احترام رو برای دکتر شریعتی قائلم و واقعا بهش علاقمندم، همیشه علاقمند بودم، اما اصلا شریعتیزم رو قبول ندارم. یعنی شریعتی به عنوان یه دوگم، به عنوان یه جزم، شریعتی همین شریعتی که این نقاط درخشان در آثارش هست، من میتونم چند جلد کتاب در نقد شریعتی بنویسم و هم میتونم بیش از اون در خدمات شریعتی، هم در صدماتش هم در خدماتش روی هم رفته. خدمات شریعتی رو قابل مقایسه نمیدونم با صدماتی که پیش ممکن آمده باشه از بعضی از آثارش. خطای معرفتی رو خیانت تلقی نباید کرد. هستن، بودن کسانی که با اسم روشنفکری دینی تو صحنه آمدن، علائم نه خطای معرفتی، علامت خیانت معرفتی در آثارشون و بحثشون دیدم. خیلی هم دقیق بررسی کردم، اما شریعتی رو مثل چیزی نمیدونم. ضمن اینکه آدم ها اصلا قابل پیشبینی نیستن. میدونین این که به چه یه وقت بحث کتاب ها و آثار خوب نگاه میکنیم، با توجه به اون ایدئولوژی اسلامی که شریعتی مطرح میکرد، تدوین میکرد و ارائه میکرد، الان بله میشه گفت که به چه بخش های از واقعیت ها احتمالاً بر اساس این مبانی 100% معتقد بود یا منتقد بود. اینو میشه گفت. و بعد میشه گفت که کجاها شریعتی درست معیارش برای محک زدن وقایع و کجا غلطه، چون اشخاص برای ما محک و معیار نیستن. معیار ما چیه؟ عقل و وحی. خود شریعتی را ما با اونا میسنجیم. شریعتی بت نیست، شریعتی بت نیست، خیلی راحت ازش انتقاد میکنه. در این حال به ارزشاش باید احترام گذاشت، ارزشایی که طرح میکنه. و من عرض کردم هنوز بسیاری از ارزشایی که شریعتی مطرح کرده 40 سال پیش، همین الان مورد نیاز ما و انقلاب ماست، دوباره اینا بازخوانی بشه و طرح بشه، البته با نیاز، با توجه به نیاز امروز، ولی افراط و تفریط و مسائل هم هست. همچنین اشخاص قابل پیش بینی نیستن. آقا ممکنه یک کسی در دیدگاه‌ها حرفای بسیار درست و دقیقی بزنه، ولی در آزمون عملی هزار مشکل پیش میاد. شما فکر میکنید این انشعاب هایی که در این 30 سال شد بعد از انقلاب، فکر میکنید اینا همه مسائل به اصطلاح نظری بود؟ نه، بخش مهمش مسائل نظری نبود. میدونید چند تا انشعاب شده در این 30 سال از انقلاب؟ خب اینا
بخشش جهل، بخشش نفسانیت، بخشش سوء تفاهمه، بخشش هم انتقادهایی که وارد میشه و درست پاسخ نمیگیره. همه نوعش وجود داره. بنابراین بنده نه غیب دانم، نه پیشگویم، نه باطن عالم رو خبر دارم، نه نگاه برزخی دارم. نمیدونم اگر الان بود چجوری بود، اصلا ممکن خودش تو مسیر حرفایی که میشه. آخه ما آدم هم خیلی دیدیم که حرفاشون اصلا عوض شد. کسایی دیدیم که خلاف حرفای قبلشون عمل کردن. کسایی دیدیم حرفای ضد حرفای قبلشون رو زدن. ما نمیدونیم او اگر بود چی بود. ولی اون رو میدونیم که اونی که بود چی بود. اونی که بود یه انسانی بود که عرض کردم درد دین داشت و خدمات زیادی کرد. البته کاملا قابل اشکال و انتقاد هم هست و همطور که با همین شور و حرارتی که از مزایا و خدمات شریعتی یا غیر شریعتی حرف میزنیم، با همین شور و با همین انگیزه کاملا شریعتی قابل نقد. بعدم ببخشید، اصلا چه اهمیتی داره برای ما این سوال؟ اگه فلانی بود چیکار میکرد؟ اگه مثلا مطهری بود چیکار میکرد؟ حالا یکم برو عقب‌تر. اگر کی بود چیکار میکرد؟ اگه علامه نائینی بود، اگه شیخ فضل الدین نوری بود الان چیکار میکرد؟ اگر هم تو برو هزار نفر افراد هستن که هر کدوم الان بودن، ما نمیدونیم چیکار میکردن. بخشهایی از اتفاقات این 30 سال بخشایش اشتباه بوده، باید اصلاح بشه. بخشایی ممکنه کسانی که اشکال میکنن اشتباه. اصلا ما یک کیلویی از یک طرف، ببینید آقا توی بازار تره بار ممکنه فروشنده بگه آقا از یک کنار بردار جدا نکن. تو بازار معرفتی ما از یک کنار جدا، از یک کنار بر نمیداریم. دقیق میگم آقا این خوبه این بده، اینو قبول دارم یا قبول ندارم، کی گفته به من اصلا برای من هیچ اهمیتی نداره که کی گفته. شریعتی گفته، مطهری گفته، علامه طباطبایی گفته. ما ملاک عقل و نقل داریم. این حرفا درسته قبول داریم، اینا اشتباه قبول نداریم. از دو طرف بنابراین قابل چیز نیست و به نظرم خیلی اهمیتی نداره این سوال.
حالا به نظرم موضوعش مشابه ولی در پاسخ دادن یکم خلاصه تر میشه که به بقیه دوستان برسیم.
تستی جواب میدم.
بعد من فقط سوالات میخوام، حالا مرتبط بودن و نبودن میشه دیگه.
بعد منم اگه از هواپیمام جا بمونم، منم از همه شما خسارت میگیرم. اینم بدونین، چون من حد اکثر 10 دقیقه دیگه وقت دارم تا برسم به پروازم. از اینجا که تخکاز برم و یعنی سبقت غیر مجاز همین الانم حساب کردم. حالا بفرمایید. الله،
چرا دکتر علی شریعتی با روحانیت مخالف؟
این سوال غلطه. واقعا مخالف نبود، مخالف نبود. این جواب تستی. توضیح بیشتر اگه میخوای بده. ببین خودت تنت میخوره. منتقد به روحانیون بود و در این حال بهترین دفاعیات رو هم از روحانیت آگاه مجاهد مردمی با تقوای در صحنه کرده. تعابیری که شریعتی در اون دوران، در اون دوران که اصلا اسم امامو کسی نمی آورد. من یادمه توزیع المسائل خونه ما بود، چون ما از کودکی خب تو خونمون هم عکس امام، هم رساله امام بود، هم تمتون نوارها و نوشتهای شریعتی و اینها بود، پولیکوپیایی که مخفیانه تکثیر میشد. و توی رساله توزیع المسائل اسم امام نمی آوردن، فتوای علما رو که می نوشتن مراجع رو، بعد به امام که می رسید یه خ فقط می گذاشتن، جرئت نمی کردن کامل اسمش رو بنویسن. تو اون شرایط شریعتی اعلام کرد من مقلد آیت الله خمینی ام. تو اون شرایط، حالا اون نقل قولی که داشتم میگدم، ایشون میگفت در همون آخرین ملاقات از جمله حرفایی که دکتر زد این بود که اصلا یکی از اتهامات اصلی من در زندان این بود که میگفتن تو داری رهبری میکنی شاخه دانشگاهی خط خمینی رو، تو داری او رو تئوریزه میکنی. نزدیکترین و صمیمیترین دوستان شریعتی کیا بودن؟ یکیش رهبری بود و کسانی که بعضی از روحانیون بودن، روحانیون انقلابی و آگاه. اما شریعتی حتما منتقد و معترض روحانیتی که خودش ازش تعبیر میکنه به روحانیت تشیع صفوی و به تعبیر امام آخوندهای درباری یا آخوندهای اسلام آمریکایی. من به شما بگم تعابیری که امام داره علیه این دسته از تعابیر شریعتی تندتره. میگید نه، برید منشور روحانیت امام رو بخونید. سال آخر عمرش، 7-8 ماه 6-7 ماه به پایان عمرش، امام میگه خون دلی که بعضی از این متحجرین حوزه به این پدر پیرتون گردن، فشاری که پدر پیر شما از اینا دید، از ساواک و دستگاه ندید. ما مبارزه میکردیم، امام میگه اینا به ما میگفتن شاه شیعه، تضعیف شاه شیعه حرامه، آخوند سیاسی انگلیسیه، فاسده، آخوند نباید سیاست کار داشته، آخوند سرش باید بنزه پایین، فقط احکام و مسئله طهارت نجاست بگه. اینا رو امام تو بحثش داره، برید بخونید. بله من اینو قبول دارم، ممکنه شریعتی گاهی در مورد بعضی از مصادیقی که برخورد کرده یا ادبیاتش، ادبیات گاهی خب مثلا به سمت تندروی، افراد، تفرید اینا بره، اینو من قبول دارم. مثلا به مرحوم علامه مجلسی که حالا اینم من عرض بکنم چون باز جزو گفته‌های خود ایشونه، در همین ابوی ما میگه که همین انتقادم بهش کردم که به علامه مجلسی خب شما چرا توهین کردی و اینا به عنوان مظهر یکی از مظاهر آخوند درباری. میگه چرا اول کتابش گفته که تعریف کرده از شاه سلطان صفوی. خب اولا سلطنت تا سلطنت، سلطان تا سلطان، صفوی کجا؟ صفوی اصلا یه رژیمی بودن که عملا علامه مجلسی و شیخ بهایی و بعضی از علمای بزرگ شیعه به دست اینا اصلا کل وضعیت ایران و منطقه رو تغییر دادن. اصلا امام تعبیرشی بود، میگفت اینا آخوند درباری نبودن، آخوند نفوذی بودن، نفوذ در دستگاه حکومت کردن، دینشون رو نفروختن به حکومت، حکومت رو در خدمت اهدافشون گرفتن. فرق بین آخوند نفوذی تو دستگاه با آخوند درباری، فرق بین تقیه و سازش. و اتفاقا حالا اونه که بخوام عرض کنم اینه، خود مرحوم شریعتی چوب همین تعبیرشو خورد. همین نامه که عرض کردم در ساواک نوشت، خب این نامه که خیلی نامه غیر انقلابیه، مثلا این نامه پیامش کاملا بوی سازش با ساواک و رژیمه. به دربار میگه به شاهنشاه و اینا که به شاهنشاه و اینا مثلا چی کنید که ما و شما هر دومون با کمونیستا و آخوندا مخالفیم، بیام منو بذاریم برم بیرون، من به نفع شما حرفام. خب نظر درست به نظر ما اینه که شریعتی رو تقیه اینو میگه، نه که واقعا با دستگاه همکاری، تقیه داره میکنه. خب اگه این کار بد، کاری که علامه مجلسی کرده بده، خب همین کاری که خودت هم کردی که بده که. تازه علامه مجلسی این حرفا رو هم نزده، اون رژیم هم غیر از این رژیم پهلوی بود. اون رژیم سلاطینش میگفتن که ما تابع علما هستیم، هرچی علما بفرماین. این رژیم میگفت که علما ارتجاع سیاهن با ارتجاع سرخ، یعنی کمونیستا دست به دست هم دادن علیه تمدن و پیشرفت کشور. میخوام بگم همون حرفی که ایشون راجع به علامه مجلسی زد، خب دقیقاً مستاقش خودش هم شد. خب تو هم همون کاری کردی خودت هم. تازه شما تندتر هم رفتی. اون شاه هم این شاه نبود. بله ممکنه در مستاق تندروی اشتباهی نباشه، اما اصل تفکیک روحانیت که هر کسی که معممه این دیگه وارث رسول الله نخیر. روحانی با تقوا داریم، روحانی بی تقوا داریم، روحانی عالم و باسواد ملا داریم، روحانی جاهل و بی سواد داریم، روحانی مبارز و مجاهد داریم، روحانی سازشکار و تسلیم و ترسو داشتیم و داریم، همیشه داشتیم. همین روحانیت درباری، آخوند درباری که امام اصلا تعبیر آخوند درباری رو به کار میبره و این عبارات های تندی که امام به وقتی تو نجف اعلام کرد، برید این عبارت چه، برید تو کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه امام، درسای ولایت فقیهش که چاپ میشد به عنوان حکومت اسلامی، پیام نامه ای از امام کاشف الغطا، اسم مستعار میزدن رو جلد که توقیف نشه. امام اونجا تو نجف میگه من به جوانان مسلمان انقلابی میگم برید امامه از سر این روحانیونی که با رژیم ساختن و سازش کردن، امامه از سرشون بردارید، نگذارید امام رو سرشون باشه. خب بله شریعتی هم با بخشی از اینا درگیر بود، البته در بعضی از مصادیق هم ممکنه اشتباه یا تندروی کرده باشه. یه سوال دیگه، بله یه سوال دیگه بفرمایید. درسته، همینطوره. اتفاقا دکتر شریعتی، حالا من چون فرصت نیست توضیح بدم، دلم میخواد حالا یه وقتی هم ایشون ابوی ما رو دعوت کنه بیاد خاطراتشو بگه. این همین مسئله بین ایشون و مرحوم شریعتی در منزل ما اتفاق افتاد، همین گفتگو. اتفاقا پاسخی که مرحوم دکتر شریعتی میده دقیقا همین پاسخی که این دوستمون گفت. ایشون میگه که من که به علامه مجلسی این تعبیر رو در موردش به کار میبرم، به خاطر این توهینی است که احساس میکنم با بعضی روایاتی که نقل کرده داره به امام سجاد، به امام من میکنه. چرا روایتی رو نقل میکنه که امام سجاد؟ معنیش اینه که امام با دستگاه ساخته. اما پاسخش اینه که
علامه مجلسی خودش صریحا اعلام میکنه، میگه که من اصلا بهارالانوار کتاب روایات صحیح لزوما نیست، من برای اولین بار که شیعه از تقیه بیرون آمده و به قدرت داره میرسه، تمام روایاتی که در اسناد وجود داره ضعیف و قوی، جعلی و صحیح، من همه رو باید جمع کنم و همه رو باید حفظ کنم که اینا از دست نره، در شرایطی که همیشه شیعه حتی نقل روایت نمیتونسته بکنه. هیچ وقت مجلسی نگفته تمام روایاتی که من در بهار آوردم روایات چیه؟ صحیح قطعی، سنداش همه درست، همچی ادعایی نکرده. دقت میکنید؟ اینا همه توضیحات زیاد داره. دیگه از خیرش بگذر شما. خب دیگه من اجازه بدید که بفهم. در حد چی؟
تا حد معصومی بابا برده، ولی از مرد بابا مرحوم دکتر شریعتی همچنان بی ارتباطی می شود، انگار همچین شخصی که اصلا وجود خارجی نداشته است. اغلب سوالات هم راجع بحث اختلاف دکتر لطفا در رابطه با نامه شهید مطهری در خصوص دکتر شریعتی شفاف و بدون مرادته توضیح دهید. بیشتر سوالات در رابطه با شهید مطهری و ارتباطشون با دکتر شریعتی، اگر یک توضیح راجع به این فکر کنم یک قسمت مونده از سوالات.
بله، این واقعا زمان زیادی میطلبه برای بحث، اما من این رو عرض بکنم که در الان چرا مطهری در حد معصوم، هر کس مطهری رو در حد معصوم بالا ببره بدعت گذاشته. آقای مطهری یک عالم متفکر اسلامی کم نظیر و از جهات بی‌نظیر کارهای عظیمی کرده، در 13-14 رشته نظریه پردازی کرد، کارهای عظیمی که هنوز و هنوز بسیاری از حرفاش تازه و شنیدنی است و گره‌گشا است واقعا. همونطور که مرحوم شریعتی، من عرض کردم مثلا عنوان بحث من این بود، اون چه که ما در دهه چهارم انقلاب میتوانیم از شریعتی بیاموزیم، شریعتی و امروز ما. من عقیده دارم بسیاری از مطالب در آثار شریعتی هم وجود داره که امروز مشکلات ما رو حل میتونه بکنه اگه بهش توجه کنیم. من با دو چیز مخالفم. اولا مقایسه متفکران با هم دیگه، اینا دعواهای خالزنکیه. زود تا مثلا دو نفری در یک دوره یه مطلبی بذاریم کنار، خب تو میگی این خوشگلتره یا اون، این هیکلش بهتره یا این نثرش بهتره، چرا؟ اینا مرضه، اینا بیماریه. هر کسی در مقامی است و کاری کرده و باید احترام گذاشت به کارش، هر کسی ضعفای خودشو داره. اما اگر بنا به مقایسه شد، یه نقاط امتیازی شریعتی داره بر مطهری، امتیازاتی مطهری داره بر شریعتی، اینا رو نباید نفی کرد. در این حال هر کسی رو جداگانه باید و میشود نقد کرد، باید نقد کرد. خود آقای مطهری هم همین رو میگه. اصلا خود مطهری چرا مطهری شد؟ چون بسیاری از بزرگان علم و نظر رو نقد کرده. میدونین آقای مطهری، من یه وقتی عرض کردم، بررسی کردم، شاید با 40-50 نفر از قولهای علم در شرق و غرب، مسلمان و غیر مسلمان، ایشون کشتی گرفته. نقد به ملا صدرا، بو علی، خواجه نصیر، غزالی، فخر رازی بگیر تا نقد به کانت، دکارت، هر شود که آگوست کونت، لاک، هایدگر و همه اینا داره، استوارت میل و به بسیاری دیگه. اصلا خود مطهری مطهری شد چون نقد کرد، قدرت نقد داره دیگه. سوال میکنن ما از اوقات ما میمونیم دیگه، حتما ناقابل نقدن. هر کس بگه اینا معصومند و این حرفا، کسی هم نزده، حضرت عباسی ما نشدیم کسی گفته بشه اینا معصوم. اما اینکه چرا مثلا به یکی بیشتر مطرح میشه به یکی کمتر، شاید به دلیل همون تفاوته. ببینید ادبیات شریعتی، ادبیات انقلاب برانگیز، حماسی و بینش، من همیشه عرض کردم شریعتی بیش از اینکه به ما، به نسل ما دانش بده، بینش داد. بیش از اون که به ما دانش بده، بینش داد، نگاه ما رو، زاویه نگاه ما رو تغییر داد. اصلا نگاهمون به اسلام باید یه جوری دیگه باشه. اما وقتی که به مقام اسلام شناسی میرسی، یعنی میخوای تحلیل کنی که اسلام چیست، قرآن، سنت، روایت، تاریخ، حدیث، فلسفه اسلام، کلام اسلامی، عرفان اسلامی، تو این عرصه دیگه شریعتی با مطهری قابل مقایسه نیست. مطهری در 12-13 رشته علمی نظریه پرداز بسیار برجسته، باید هم نقد بشه حتما. مرحوم شریعتی در این عرصه ها اصلا ورود نداره، اما یه عرصه هایی و یه ادبیاتیه که شریعتی اونجا اون شور برانگیزی که ادبیات شریعتی داره که اصلا مقایسه افراد با هم غلطه. هر کسی رو باید شما جداگانه با منابع عقل و وحی و مکتب بسنجی، بگی این خدماتو کرد، این صدماتو زد، این نقاط قوتشه، این نقاط ضعفشه. اما راجع به خود این دو تا بزرگوار با هم دیگه، دوستانی رو بدونین اصلا آقای مطهری نقش اصلی رو داشت در کشف و معرفی دکتر شریعتی به جامعه علمی سیاسی ایران. مرحوم شریعتی وقتی که از فرانسه برگشت آمد همین مشهد، حتی تو استخدامش مشکل داشت، اذیتش میکردن اینا. و بعد آقای مطهری و مرحوم استاد محمد تقی شریعتی که باید به ایشون عمیقا احترام گذاشت به خاطر خدماتی که کرد در بخصوص دهه 20 و 30 تا آخر تا انقلاب، آقای مطهری و مرحوم استاد محمد تقی شریعتی در حسینیه ارشاد و اینا خب حرکتی رو شروع کردن. اولین بار به دعوت آقای مطهری اصلا دکتر شریعتی رو از مشهد خواستن که بیاد تهران و در حسینیه ارشاد چند تا سخنرانی بکنه. بعد البته شریعتی سخنرانیش ادبیاتش گل کرد به اصطلاح، و با ادبیات جوانان و دانشجویی و فضای سیاسی چپ او دوران سازگارتر بود و طبیعتاً استقبال شد. من نظر خود بنده اینه، هیچ کسی رو نه بالاتر و نه فروتر از اون چه که هست نباید قرار داد. انصاف اینه، هر کس در هر مقام هر جا که هست در حدی که هست، نقاط قوت و نقاط ضعفش رو باید سنجید. بله آقای مطهری به مرحوم دکتر شریعتی انتقاداتی داشت، ما هم انتقاداتی داریم، خیلی دیگه هم انتقاداتی دارن. انتقاد جایزه، انتقاد به معنی توهین نیست. اما همین آقای مطهری که انتقادات میکنه به بعضی از آثار مرحوم شریعتی، بعد از مرگ شریعتی، بعد از رفتن مرحوم شریعتی، اون متنی رو نوشت که آقای مطهری و منصف بازرگان یه متنی رو امضا کردن، دوستان حتما دیدن. اون متن رو که امضا کرد اونجا کاملا انصاف رو نشون میده، میگه ایشون خدماتی داشت، دلسوز بود، نیت خیر داشت و چه و چه خدماتش رو میشمونه. در این حال میگه که در بعضی از عرصه‌هایی که ایشون وارد شده، نگاه با نگاه دقیق اسلام و قرآن و معارف اسلامی زاویه داره و اشکالاتی داره، علتش هم عناد او نیست، علتش یه جای جهل اوست. این خلاصه مطلبه. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید که طول دادیم جلسه رو. سلامت باشید.